أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در کفایه، اونم مبحث قطع، به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که تجری، کسی که تجری میکنه یعنی عملی رو انجام میده، اگرچه عملش مصادف با واقعه نیست، ولی این استحقاق عقوبت رو داره. از این جهت با معصیت یکیه، یعنی از جهت استحقاق عقوبت داشتن با معصیت فرقی نمیکنه. آخه معصیت معنا و مفهومش این است که انسان عملی رو انجام میده و مصادف با واقع میشه، یعنی اعتقاد داره اینکه خمرم میخوره و خمر واقعی هم در میاد، یعنی مصادفت میکنه با واقع. اما متجری نه، این به اعتقاد خمریت میخوره ولی در واقع مصادفت با واقع نمیکنه، این آب از کار در میاد. ولی ایشون فرمودن که معصیت داره. خب تا رسیدش به این مطلب که مطالب زیادی پیرامون این مطلب گفتیم، تا اینکه رسیدیم به این مطلب که خب سوال شد که این به خاطر چی عقاب میشه، این کسی که متجری هست به چه جهت میخواد عقاب بشه؟ اگه به خاطر عمله، خب عمل او که آبه، این عمل که شرب خمر از کار در نیومده، مصادفت با واقع نکرده. اگرم به عنوان قصد، خب قصد طغیان و عزم بر گناه، اینها مبادی غیر اختیاری هستن که در جلسه قبل اینها رو توضیح دادیم. مرحوم آخون فرمودن که این مؤاخذه و این عقاب به خاطر بعد از مولاشه، به خاطر تجریشه، به خاطر اینکه از مولاش دور شده. میگیم خب این بعد از مولا، این دوری از مولا، این منشأش چیه؟ ایشون فرمودش که منشأش سوء سبیل است، خبث باطنه. گفتیم این خبث باطن از کجاست؟ فرمود ذاتیه. گفتن ذاتیه. خب این خلاصه ای بود از مباحث گذشته. و بعد هم اشکالی کردن که پس اینکه ذاتی هست، پس کفر ایمان ذاتیه. کفر ایمان ذاتیه، یعنی کسی که مؤمنه این ذاتیه، کافر هم ذاتیه. فرمود از ذاتی، بله این به ذاتی برمیگرد، یعنی مرحوم آخوند قبول کردن که این ذاتیه انسانه، یعنی منشأش ذاته. بعد اشکال کردن پس بنابراین فائده رسالت چی میشه، فائده انزال کتب چی میشه، موعظه چی میشه؟ شما که میگید ایمان و کفر ذاتیه، پس این موعظه نه در کافر تأثیر داره نه در ایمان تأثیر داره. فرمود نه، این که ما داریم میگیم این منشأه، یعنی در واقع این حسن سلیره و سوء سلیره اینا منشأه برای کفرن. اما تکامل پیدا کردن انسان، رسالت به درد مؤمن میخوره. چرا؟ چون به خاطر اینکه تکامل پیدا میکنه. درسته منشأ خود این ایمان، منشأش، نموش از حسن سریره خود شخصه، اما تکامل پیدا میکنه چون سیر تکاملی داره و پیامبران اومدن که انسان رو کامل بکنن. نسبت به کفر چی؟ خب اون که کافر ذاتیه، اون چه تأثیری داره؟ فرمودن که اتمام حجت برای کافر هست. توجه فرمودید. خب این خلاصه ای بود از مباحث گذشته که در جلسه قبل اینها رو من مفصلا برای دوستان بیان کردم. برمیگردیم به اصل قضیه، اصل بحثمون. خب مرحوم آخوند دلیلشون و استدلالشون ابتداعا وجدان بود که فرمودن کسی که متجری هست، یعنی عملی رو انجام داده که این عمل ولو مصادف با واقع هم نباشه، یعنی خمر رو به اعتقاد خمریت بخوره ولی آب از کار در بیاد، بازم عقاب میشه. درسته؟ مرحوم آخوند نظرش این بود، دیگه نظرش با مرحوم شیخ انصاری اصلا متفاوت بود. فرمود این عقاب میشه. گفتیم دلیلشون چیه؟ گفت وجدان، عقل. اولین دلیل مرحوم آخوند عقل بود که عقل میگه این عبد استحقاق عقوبت داره چون در مقابل مولاش چیکار کرده؟ تجری کرده. مرحوم آخوند میفرماید که دلیل ما فقط اکتفا نمیشه به وجدان، ما در آیات و روایات هم آیات و روایاتی داریم که این قضیه ما رو ثابت میکنه و این مدعای ما رو ثابت میکنه که تجری معصیت دارد. نظر مرحوم آخوند در واقع این آیات هست که در بعضی از آیات این است که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله، چه این که اون چه که در نفس خودتون دارید آشکار بکنید یا مخفی بکنید خداوند طبق همون محاسبتون میکنه، یعنی چه اظهارش بکنید چه در خودتون نگه بدارید. خب همین رو میخوام بگیم، میگه اون تجری همینه دیگه، تجری یعنی قصد گناه کردن دیگه. یعنی اینجا این آیه دلالت نداره که شما در ظاهر فعلی رو انجام دادی که مصادفه با واقع شده، که میفرماید ان تبدو ما فی انفسکم، اگر اون چه که در نفس خودتون هست اون رو آشکار کنید، او تخفوها یا مخفی نگه دارید، ها در دل خودتون نگه دارید، اصلا آشکارم نکنید، یحاسبکم به الله. خب در بعضی از روایات داریم که نیت الکافر شر من عمله، خود نیت عمل نمیخواد، همون نیت گناه کردن این شر من عمله. در بعضی از روایات داریم انما یحشر الناس علی نیاتهم، مردم محشور میشن با اون نیتی که دارن، یعنی به واسطه نیاتشون محشور میشن، یکی نیت خوب داره یکی نیت بد داره. خب تجری هم همینه دیگه، تجری همین نیت بد داشتنه، ولی در عمل که کار بدی انجام نداده. و این روایت هم نمیگه که انما یحشر الناس علی افعالهم، نگفته که مردم محشور میشن بر افعالی که انجام دادن، که تا اینکه شما بگید آقا نه تجری حرام نیست، یه افعال رو داره میگه، نه میگه انما یحشر الناس علی نیاتهم، یعنی طبق نیتشون محشور میشن، طبق نیتشون حساب کتاب پس میدن، طبق نیتشون وارد بهشت و جهنم میشن. خب متجری نیتش چی بوده؟ نیتش خیر بوده یا شر بوده؟ و این روایت همین رو میگه دیگه، توجه فرمودید. خب این در واقع آیات و روایتی است که مرحوم آخوند به اینا اشاره نمیکنه، ولی میفرماید که این آیات و روایت میتونه دلیل باشه برای اینکه تجری گناه داره، معصیت داره. میفرماید ولا یخفا ان فی الآیات و روایات، ما در آیات و روایات که برای دوستان گفتم از بیرون آیات و روایات رو، حالا آیات دیگری هم هست که خدمت شما عرض بکنم که سوره اسراء داره، سوره بقره داره، سوره احزاب داره، اینها داره در اونجا که اشاره به نیت داره، که شما دوستان حتما به این سوره اسراء، سوره بقره، سوره احزاب، سوره اسراء آیه 36 مراجعه کنید، سوره بقره آیه 225 284 رو مراجعه کنید، سوره احزاب هم آیه 5 رو مراجعه بفرمایید. روایات هم که خدمت شما عرض بکنم که در کافی باب نیت از کتاب ایمان و کفر اونجا رو مراجعه بکنید، اونجا این روایت ها رو بعضا نقل کرده. خب لا یخفا، تا به اینجا قبل از آیات و روایات مرحوم آخوند فرمودن که اون چیزی که حاکمه و دلیل هست برای ما که تجری متجری فعل کار معصیت انجام داده، یعنی نیتش معصیته، نیتش نه فعل معصیت انجام داده، نیتش معصیت هست، وجدان، عقل. اولین دلیل آخوند عقل بود، میفهمد لا یخفا ان فی الآیات و روایات. الان دلیل دوم مرحوم آخوند آیات و روایاته، که از این آیات و روایاتی که خدمتون عرض کردم میخواد استفاده بکنه که تجری معصیت داره. ان فی الآیات و روایات شهادتن، شهادت میده علی صحت ما حکم به الوجدان، شهادت میده بر صحت اونی که حکم به الوجدان، که دلیل اولشون بود وجدان، یعنی اون چیز را که وجدان گفته عقل گفته، آیات و روایات هم اشاره به همون داره، اون عقلی که الحاکم است علل اطلاق در باب استحقاق عقوبت بر مصوبت، چون عقل حاکمه که کجاها عبد رو عقاب میکنن استحقاق عقوبت داره، کجا استحقاق ثواب داره. خیلی و معه لا حاجت الى مستدل على استحقاق المتجری للعقاب بما حاصله انه لولا ما استحقاق العاصی له یلزم اناطه استحقاق العقوبت بما هو خارج عن الاختیار. این چی میخواد بگه؟ بعضی اومدن دلیل دیگری ذکر کردن، و اون دلیل دیگرشون رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل مفصلا بیان کرده و اونجا بیان کرده که بعضیا گفتن که برای اینکه میخوان ثابت بکنن، خوب دقت کنید به این دلیل، اینها اومدن گفتن که تجری معصیت داره، یعنی همون حرف آخون رو میزنن، اما دلیلشون یه چیز دیگه است که مرحوم آخون میفهمد اصلا نوبت به اینها نمیرسه، به اینها نمیرسه، اگرچه باورشون همون باور مرحوم آخونده، اگرچه نظرشون همون نظر آخونده، اما در نحوه استدلالشون فرق میکنه. مرحوم آخون دوتا استدلال آوردن، یکی وجدان رو آوردن، یکی آیات و روایات، اما اینها اومدن اینجوری استدلال میکنن. اگر ملاحظه کرده باشید مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مفصلا میگه، حالا مرحوم آخون اینجا اشاره میکنه ولی مراجعه کنید به رسائل مرحوم شیخ انصاری. بعضی ها گفتن که اگر دو نفر باشن، یعنی یه قضیه در واقع قضیه عقلیه درست کردن، توجه فرمودید بین عقل بین اینها چی قضاوت میکنه، اگر دو نفر باشن که این دو نفر دوتا مایع رو بخورن، دوتا مایع رو بخورن، یعنی زید و عمر، یه لیوان مایع دست زیده و یک لیوان مایع هم دست عمره، هر دو هم به اعتقاد خمریت، هر دو هم به اعتقاد خمریت بخوره ها، اما یکی آب از کار در بیاد، یکی خمر واقعی از کار در بیاد، توجه فرمودید، اینها گفتن از سه حالت خارج نیست. صورت اول این که بگیم که آقا هیچ کدوم اینها اصلا عقاب نمیشن، نه اونی که خمر رو خورده به اعتقاد خمریت آب از کار در اومده، نه اون کسی که خمر خورده خمر در اومده، اینها اصلا عقاب نمیشن. این که اصلا لا یلتزم بهی احد، هیچ کس به این لا یلتزم بهی احد، احدی به این ملتزم نیست، حتی عقلم قبول نمیکنه که بگه آقا این دوتا اصلا عقاب نمیشن، توجه فرمودید. این یک فرض. فرض دوم اینه که بگیم که آقا اون کسی که آب از کار در اومده اون عقاب نمیشه، ولی اونی که خمر از کار در اومده اون عقاب میشه. ها خب اینم میگن نمیشه. میگیم چرا؟ میگن چون اونی که خمر از کار در اومده، خمر از کار در اومده در اختیارش بوده. چطور اونی که آب از کار آب خورده آب خورده خمر رو خورده آب از کار در اومده در اختیارش نبوده، اما مصادفت کردن خمر این به واقع آیا در اختیارش بوده؟ شاره برای چی میخواد اینو عقاب بکنه؟ این میشه عقاب بر امر غیر اختیاری. پس این که بگیم هر دوتا عقاب نمیشن، نمیشه، این یه فرضیه. یعنی ما چهار حالت بیشتر نداریم، چهار حالت، یعنی این دوتایی که اومدن دوتا مایع رو خوردن، یکی آب از کار در اومده، یکی خمر از کار در اومده، چهار صورت بیشتر نیست. یا هر دو عقاب نمیشن، این که نمیشه اصلا، لا یلتزم بهی احد، حتی عقلم قبول نمیکنه، هیچ کس قبول نمیکنه بگیم این دوتا اصلا عقاب نمیشن. پس اینو بذاریم کنار، این یک فرضه که هر دو عقاب نمیشن. بگیم اونی که به اعتقاد خمریت خورده ولی آب از کار در اومده اون عقاب نمیشه، ولی اونی که خمر خورده و خمر واقعی هم در اومده اون عقاب میشه. میگیم خب مصادفت با خمر، مصادفت این مایه این آقا با خمر واقعی، مگه امر اختیاری بوده که میخواد عقاب بشه؟ توجه فرمودی؟ خب اینم که نمیشه، این صورت دوم هم بذاریم کنار، میشه عقاب بر امر غیر اختیاری. بگیم که چی؟ بیام برعکسش کنیم، بگیم اونی که خمر واقعی از کار در اومده اون عقاب میشه، ولی اونی که آب از کار در... بله، اونی که خمر از کار در اومده، یعنی مصادفه با واقع کرده به اعتقاد اینکه مایه خمر، خمر خورده، خمر واقعی هم شده، این عقاب نمیشه، ولی اونی که تجری کرده آب در اومده اون عقاب میشه. این که ترجیح بلا مرجح میشه، که یعنی در واقع شما اومدید طرف جایی رو که اومده به اعتقاد خمریت خورده آب از کار در اومده میگید عقاب میشه، ولی اونجا میگید عقاب نمیشه. خب این که عقاب این آقا میشه بلا مرجح، اگرم بنا بشه عقاب بشه اون طرف مقابل باید عقاب بشه. نه، اینم که لا یلتزم، لا یلتزم به عقل، اینم که ملتزم نیستی. میمونه صورت چهارم. صورت چهارم این استش که هر دوتا بگیم عقاب میشه ثبت المطلوب. اینا اینجوری خواستن صرف کنن. پس صورت اول که نشد، صورت دوم که نشد، صورت سوم که نشد، چهارم باید ملتزم بشیم که هر دوتا عقاب میشن. اینا برای اینکه بگن متجری هم عقاب میشه اینجوری اومدن استدلال کردن. مرحوم آخوند میفرماد اصلا نیازی به این نیست، وقتی ما آیات و روایات داریم دیگه به این خدمت شما از کنم حساب کتابی که شما اومدید کردید نیازی به این نیست. خوب توجه کنید. چرا؟ مرحوم آخوند میفرماد چرا اینکه هر دوتا عقاب بشن؟ ما میگیم اونی که مصادفه با واقع کرده اون عقاب میشه، ولی اونی که مصادفه با واقع نکرده اون عقاب نمیشه. چرا عقاب نمیشه؟ چون بخاطر اینکه فعلش آب از کار در اومده. چی در اومده؟ آب از کار در اومده. خب وقتی که آب از کار در اومده در این صورت برای چی میخواد عقاب بشه؟ مگه اینکه برگردید به حرف ما که بگید آقا جان اگر ما بودیم و خودمون، اگر ما بودیم و خودمون با این قضیه نمیتونستیم درست کنیم، مگر یا بیاید حرف ما رو بزنید بگید یا وجدان عقل حکم میکنه یا روایات و آیات. ولی صرف این که بیاید این مقدمات رو بچین بگید چهار حالت نیست، مکلف از چهار حالت خارج نیست، یا اوله یا دوم یا سوم یا چهارم، خب شاید یه نفر بیاد بگه آقا ما همون صورتی رو میگیریم که به اعتقاد خمریت خورده مصادف با واقع نکرده او عقاب نمیشه، ولی اونی که خمر خورده عقاب میشه. چرا بگیم متجری عقاب داره؟ رضا عبارت رو توجه بفرمایید دوستان. میفرماید بله، میفرماید و معه با وجود آیات و روایت و ادله‌ای که ما آوردیم لا حاجت الى مستدل على استحقاق المتجری للعقاب. اینا اومدن گفتن متجری استحقاق برای عقاب داره، به ما حاصل حرفشون اینه. ببین مفصلا مرحوم شیخ اونجا بیان میکنه، ولی ایشون میفرماید خلاصه حرفشون اینه، میفرماید انه لولا، اگر این عقاب نباشه، لولا عقاب ما استحقاق العاصی له، اگر بگیم لولا عقاب یعنی در تجری عقاب نیست، ما استحقاق العاصی، ولی اون کسی که خمر خورده خمر واقعی در اومده این عقاب داره، یلزم اناتت و استحقاق العقوبه، پس این بنده خدایی که خمر خورده خمرش مصادف با واقع شده، پس منود لازم میاد که استحقاق عقوبتش به خاطر چی باشه؟ به خاطر به ما هو خارجون عن الاختیار، یعنی مصادفت کردن این. ببین اصلا مثالی که من زدم مثالا نمیزنه، مرحوم آخون اصلا مثال نمیزنه. گفتم که زید و عمرو هستن، اینها شربا هما، هر دو این دو تا مایه رو خوردن، یکی خمر در اومده یکی خمر در نیومده. مرحوم آخون میفهمد اگر بگیم اینا گفتن ها، اینا میگن اگر بگیم که اون کسی که متجری هست اون عقاب نداره، ولی بگیم آسی یعنی اونی که خمرش مصادفه با واقع هست عقاب داره، خب این مصادفت کردن خمر این با واقع امر غیر اختیاریه، پس برای چی باید اینو عقاب بکنن بر امر غیر اختیاری؟ یعنی عقاب میشه عقاب بر امر غیر اختیاری، و عقاب بر امر غیر اختیاری قبیحه. پس چه کار بکنیم؟ گزینه بد رو قبول میکنیم. گزینه بد چیه؟ این که هم متجری هم کسی که خمرش مصادفه با واقع شده هر دو عقاب دارن. میفرماید که انه لولا العقاب ما استحقاق العاصی، اگر لولا العقاب یعنی اگر در متجری گفتیم عقاب نداره، ما استحقاق العاصی یعنی کسی که خمرش مصادفه با واقع هست لهو بر این عقاب استحقاق داره، این لازم میاد که اناتت و استحقاق العقوبه یعنی مستحق عقوبت، استحقاق عقوبت مشروط بشه، یعنی در واقع جریان داشته بشه استحقاق عقوبت، کجا؟ به اون چیزی که یعنی به اون خمری که اون خمر مصادف با واقع شده، اون مصادفت خمر با واقع هو خارج عن الاختیار، خارج از اختیاره، قبیحه. به چه کار بکنیم؟ خودش هم میفرماید بیان میکنه به ما هو خارج عن الاختیار یعنی چی؟ من مصادفت قطعهی، مصادفت قطع اون آسی که الخارج عن تحت قدرتهی و اختیارهی. خب این درسته یا نه این حرفو بزنیم؟ میگن ما بطلانهی و فسادهی، ما بطلانی و چی؟ فسادی چی؟ یعنی ما بطلان استحقاق عقوبت بر امر غیر اختیاری. خب بقیهش دیگه مرحوم آخون بیان نمی کنه. اینا میگن چیکار میکنیم؟ میگن خب پس گزینه اول این شد که بگیم که هر دو عقاب میشن، بگیم هر دو عقاب نمیشن، اینو مرحوم آخون ذکر نمی کنه. اینا گفتن ها، گفتن هر دو عقاب نمیشن، این که نمیشه. بگیم که اونی که متجری عقاب میشه ولی اونی که خمر واقعی رو خورده عقاب نمیشه، این که اصلا بلبداه باطله، این که اصلا ترجیح بلا مرجحه. بگیم که اون کسی که متجری عقاب نمیشه، اونی که خمر واقعی خورده عقاب میشه، این میشه عقاب بر امر غیر اختیاری. خب میمونه گزینه چهارم دیگه، احتمال چهارم بیشتر دیگه نداریم و اون این است که هر دوتا عقاب میشن. مرحوم آخون میفرماید که بله، میفرماید ازل خس. خب اونا چی گفتن؟ اونا گفتن پس باید بگیم هم متجوی هم کسی که خمر واقعی رو خورده عقاب میشن. مرحوم آخون میفرماید نه، میفرماید نیاز به این حرف نیست، حاجتی به این حرف نیست، استدلال شما درست نیست اینجوری بخواد استدلال کنی. چرا؟ چون طرف مقابل شما ممکنه اینجوری بگه ازل خصم ان یقول به ان استحقاق العاصی، یعنی عاصی عقاب میشه دون المتجری. خب چرا؟ میگه انما هو لتحقق سبب استحقاق فیه، چون بخاطر اینکه سبب استحقاق عقوبت در عاصی هست. ببین نمیگه مصادفت با واقع او رو عقابش میکنن، میگه سبب استحقاق عقوبت، اون سبب چیه؟ و هو مخالفت او ان عمدن و اختیاره، چون بخاطر که ان عمدن و اختیاره اومده این رو خورده. و عدم تحقق هیفی، اما این سبب استحقاق در اون متجری تحقق پیدا نکرده. چرا؟ لعدم مخالفتی، اصلا اصلا مخالفت نکرده چون آب از کار در اومده. ولو بلا اختیارن، ولو این که چیه؟ ولو این که بلا اختیارن، یعنی چی بلا اختیارن؟ یعنی در واقع خمر نخورده، ولو این که خمر نخوردن امر غیر اختیاری بوده، چون به اعتقاد خمریت خورده، خمر از کار در نیومده، آب از کار در اومده، اون آب از کار در اومده اصلا در اختیار این نبوده. بل عدم و صدور فعل، بلکه بالاتر، اصلا کی میگه از متجری فعلی صدور شده در بعض افراد خود تجری بالاختیار؟ اصلا فعلی صورت نگرفته، آب از کار در اومده، فعل حرامی صورت نگرفته. کماف تجری به ارتکابه، مثال هم میزنه آقا متجری به ارتکاب ما قطع ان من مصادیق الحرام، خیال کرد آقا این خمره، کما اذا قطع مثلا به ان مایع ان خمره، این مایع چیه؟ خمره. ما انه لم یکن بالخمر، اما خمر در نیومد، توجه فرمودی؟ خب مرحوم آخوند، خب این مخالفت اعتقادیه کرده، فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه سبب کل واقعیت الاختیاریه. آقا مخالفت اعتقادی اشکال نداره، این یه نفر بگه آقا عقابش به خاطر این هستش که این مخالفت اعتقادی کرده، یعنی مخالفت با اعتقاد خودش کرده، مخالفت اعتقادی خود صرف مخالفت اعتقادی اشکال نداره، این کل واقعیت الاختیاریه. مثل چی؟ مثل مخالفت واقعیه، مخالفت واقعیه اونجا که خمر در اومده، این مخالفت اعتقادی کرده، این متجری مخالفت با واقعی که نکرده، مخالفت با اعتقاد خودش کرده، یعنی اعتقاد داشت خمره ولی با واقعی که مخالفت نکرده، به خلاف معصیت. معصیت مخالفت چیه؟ مخالفت واقعیه است، کل واقعیت اختیاریه که ما عرفت به ما لا مزید علیه. کی گفته متجری مثل این هست؟ یعنی این حرف شما، اگه بخوام این حرف شما رو بگیم، گزینا رو بگیم ها، و الا ما هستیم و عقل، ما هستیم و روایات و آیات، آیات و روایات بگن الا عینی، ما دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. ولی نه این حرفی که شما زدید، شما از یک فرمول دیگری میخوای استفاده بکنید، بگید آقا از چهار حال خارج نیست، این چهار تا حالت سه تاش نمیشه یکیش میشه، پس متجری عقاب داره. ما میگیم چرا شما حالت چهارم رو گرفتید؟ اون حالت رو بگیرید که متجری عقاب نداره، ولی اون کسی که خمر خورده و معصیت کرده اون عقاب داره، مگر اینکه پناهنده بشی به روایات و آیات. مطلب بعدی که میخوایم بحث بکنیم این هستش که آیا حالا کسی که متجری هست، تجری کرده، دو تا عقاب، کسی که معصیت کرده با کسی که تجری کرده یه تفاوتی باید داشته باشه؟ متجری یه عقاب باید داده باشه، چون بخاطر اینکه اون قصد گناه کرده ولی عملش مصادفه با واقع نشده، ولی کسی که در واقع معصیت کرده هم نیت گناه داشته و هم عملش خمر واقعی در اومده، دو تا عقاب باید بشه، توجه فرمودید؟ مرحوم آخر میفرماید نه، اون کسی هم که معصیت کرده یک عقاب بیشتر نداره. این رو مطرح کردم، انشاءالله دوستان مطالعه بفرماین برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.